من دیگر که تشریف دارم عرض سلام و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
برای شنوندگان عزیز عرض میکنم جناب آقای دکتر رایی سندپژوه تاریخ نگار هستند و دکترای تاریخ دارن. آقای دکتر در خدمت شما هستیم با یک پرسش پیرامون مفهوم تاریخ، تأثیر تاریخ تحولات 200 ساله اخیر ایران بر اینکه آیا ایران با این تحولات 200 ساله اخیر که داشته همچنان استعداد تمدن سازی خودش رو حفظ کرده و انقلاب اسلامی چه تأثیری در این در باز شکوفایی این استعداد داشته؟
بله، البته این موضوع که شما میفرمایید موضوع خیلی بزرگ و گسترده هست.
بله.
ولی با مطالعاتی که بنده در رابطه با تاریخ معاصر ایران 200 ساله اخیر دارم،
بله،
این هست که تمدن سازی، به هر حال ما تجربه زیادی در زمینه تمدن سازی در تاریخ داریم که خیلی مشخصش تمدن هخامنشی هست.
بله.
و آثار قابل مشاهده آن امروزه هستش، همه دیدن و در منابع گوناگون منعکس شده و در دوره‌های بعدی هم کم و بیش ما اینو تجربه کردیم. مهمترین موضوعی که مرتبط با تمدن سازی است داشتن علم بومی هست. یعنی ما هر زمانی خودمون علم بومی داشته باشیم، البته علم بومی این نیست که حتما باید خودمون همش رو تولید کرده باشیم. علم و دانش یه مسئله جهانی هست، ما بدبستان علمی داریم، در همیشه تاریخ هم بوده، ایرانیان هم به تاریخ جهان این دانش را دادن و هم ستادن، یعنی داد و ستد علمی همیشه وجود داشته. ولی زمانهایی که ما تونستیم این علم بومی را پیاده بکنیم، البته حکومت باید سایر فاکتورها و زمینه‌های مختلف هم داشته باشه،
بله،
تونستیم به مرحله تمدن سازی برسیم. مثل تمدن هخامنشی، من دقیقا این روزا در این زمینه یه مطالعات که داشتم میدیدم که اینها در حوزه سیاسی، در حوزه دینی، با توجه به اینکه ما کشور دارای اقوام و ملل گوناگون هستیم، با سیاست‌هایی که داشتن، اگر این سیاست‌ها متناسب با این جغرافیا و این جمعیت با این ویژگی ها بوده، ما به سمت تمدن سازی رفتیم و اگر فرصتی بوده زمان طولانی در اختیار داشتیم به تمدن دست یافتیم، مونده.
یعنی این از ویژگی های ایرانیان بوده آقای دکتر؟
بله.
این یعنی از ویژگی های ایرانیان بوده؟
بله بله. مثلا در زمان هخامنشی هم بنا به وضعیتی که بوده امپراتوری خیلی گسترده‌ای بوده، بیش از 49 ملیت در قلمرو ایرانی زندگی می‌کردند، سیاست تسامح مذهبی و مشی اعتدالی در واقع در دستور و کار پادشاهان این دوره بوده و تونستن از این هم دین را هم سیاست را و هم علم را راهبری بکنن و به مرحله تمدن سازی برسن که ما الان آثارش رو در کشور خودمون در جاهای مختلف و حتی اخیراً شما شنیدین که در مصر آثار تمدنی دوره هخامنشی مدتی که ارتباط داشتیم پیدا شده و نشون میده.
آقای دکتر، ما در این 200 سال اخیر به خصوص قبل از انقلاب اسلامی دایه‌های تمدنی نداره ایران. از
بله،
طرفی
من میخواستم از اون زمینه سازی کنم.
بله.
به سوال شما پاسخ
بدم. بله، تشکر میکنم.
بله، ما مثلا شما نگاه کنین دوره زندیه.
بله.
نزدیک به تاریخ معاصر هست.
بله.
شما عرضی که امکان را نگاه بکنین و با یک آثار هخامنشی مقایسه کنین، استحکام تمدنی کاملا مشخصه. شما وقتی تخت جمشید میبینین، استحکام تمدنی به شما از نظر شهرسازی، معماری، هنری نشون میده که خیلی قدرتمنده. علم مال ایران هستش، اگر از جای دیگه هم گرفته بومی کرده و مال خودش کرده به اسم خودش. در دوره زندیه با توجه به ناامنی و شورش‌هایی که از دوره افشاریه و اواخر صفویه به ارث رسیده بود،
بله،
فرصت استحکام تمدنی وجود نداشته. شما نگاه کنیم به ارگ کریم خان، می‌بینید دیوارها کج، ساختمان کج و مروج، یه طرفش ریخته یه طرف مونده، در حالی که چند هزار سال با اون دوره فاصله داره. این همون استحکام تمدنی، اون فرصت عرض کردم، هم باید فرصت باشه، هم دانش باشه، هم سیاست درست باشه.
بله.
وقتی ما دوره معاصر وارد میشیم، موضوع ما پیچیده میشه به لحاظ تمدنی و مسئله غرب مطرح میشه.
عجب.
با توجه به تفاوتایی که از نظر جامعه عشیره و جامعه غربی فاصله های زیادی که داشتیم، در این دوره دوچار یک نوع آشفتگی میشیم ما. در این آشفتگی در واقع نه تنها فرصت تمدن سازی ایجاد نمیشه، بلکه اون ساختارهای بومی قدیمی هم دوچار مشکل میشن. لذا ما ادعای تمدن سازی داریم، به خصوص در دوره پهلوی. شما حتما اینو شنیدین
بله.
یا خوندین که مثلا محمدرضا پهلوی در دهه 50 با توجه به درآمدهای نفتی و اینا ادعا کرد که من ایرانی میسازم که از اروپا به دیدنش بیایم.
عجب.
تمدن بزرگ مطرح شد اینا، ولی نمیدونستن که تمدن فقط با پول نمیشه، با فروش نفت که نمیشه تمدن ساخت. تمدن سازی لایه های علمی میخواد، علم بومی میخواد،
یعنی یه رونق اقتصادی عروسکی منجر به این شده بود.
بله.
که توهم تمدن سازی هم به دست بود.
لوازم و ابزار زیادی میخواد که یه کشوری، یه دولتی به دوره تمدن سازی برسه، و هر کدوم از اینا نباشه ضعف خودش را نشون میده. مثلا من مثالی که از ساختمان زدم، این ساختمان صرفا ساختمان نیست، این نشانی از
بله،
علوم مختلف و نگرش ها و روی کرده های حاکم بر اون کشوری که در یک ساختمان، در یک پل، در یک اثر هنری خودش را نشون میده. و بعد به صورت مثلا یه اثر تمدنی اینا مشخص میشه.
بله.
حالا اینه که شما فرمودین آیا جمهوری اسلامی این شرایط تمدن سازی رو داره؟ من فکر میکنم با توجه به اینکه بزرگترین شعار ما، یعنی مهمترین شعار ما استقلال بود، و در معنی کردن این استقلال ما میتونیم و در واقع تونستیم، الان نشانه های زیادی از اون تمدن سازی وجود داره در صنایع مختلف، در هنر، در ادبیات ما همش وجود داره. بعد به لحاظ اقتصادی البته مشکلات زیادی جنگ به ما تحمیل کرد، اگر اینها نبودن ما خیلی سریعتر میتونستیم در این مسیر تمدن سازی حرکت کنیم. من فکر میکنم تفکر استقلال، تفکر در واقع علم بومی و حرکت به طرف علم بومی، الان شما این تحریما دیدین که اگر این علم بومی نباشه به راحتی دچار مشکل میشیم ما.
بله همینطوره.
بعد میخواییم یه پلی بسازیم دیگه نمیتونیم، میخواییم یه ساختمانی بسازیم نمیتونیم، یه ماشینی بسازیم، یه موشکی بسازیم، هر چی باشه.
از آی دکتر، من یکی از چیزهایی که متوجه میشم اینه که انقلاب اسلامی منجر به استقلال شد، و استقلال چنانچه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان توصیه‌های اساسی از اون یاد شده، استقلال یکی از ویژگی های ساخت تمدن نوین،
بسترها و زمینه های اصلی حرکت به سوی تمدن سازی هست.
عجب.
یعنی به عبارت با ادعا و حرف و چند تا مقاله و چند تا کتاب اینا نمیشه به طرف تمدن سازی رفت. باید لوازم تمدن سازی را، البته از اصول و بسترها و موارد اصلی شروع بکنیم، بعد اینو هر چی جلوتر بریم باید اینو ریستر بکنیم، به لایه‌های دوم و سوم جامعه اینو گسترش بدیم، تعمیم بدیم، اون وقتی که حتما تمدنی شکل میگیره با ویژگی‌های جمهوری اسلامی. میدونین که یکی از نشانه‌های تمدن، اون چی که مهمه اینه که ویژگی خاص خودشو داشته باشه.
بله.
ما نمیتونیم مثلا تکنولوژی رو از یه کشوری بگیریم بعد یه بنای، یه اثر، یه مثلا تولیدی داشته باشیم بگیم این تمدن ماست.
مثل برخی از همسایگان ایران که از نظر مادی پیشرفتایی دارن ولی اصلا ادعا نمیتونن ادعای تمدنی داشته باشن.
بله. بهترین ساختمان ها، بهترین خیابان ها، همه چی دارن، ولی این نمیتونن بگن ما به تمدن رسیدن. اگه تمدنم باشه، تمدن آریتی هست، مال دیگری هست.
وام گرفتم به اعتباری.
بله. من فکر میکنم جمهوری اسلامی الان در مسیری هست که این توانایی و این توانمندی تمدن سازی رو داره. البته خب کامل نیستش، باید در واقع آسیب شناسی بشه، اشکالات برطرف بشه، و مسئله اقتصادی هم که خیلی مهمه باید اونم وجود داشته باشه.
آقای دکتر، ما یه پنل دانشجویی هم داریم، یکی از دانشجویان از جناب علی یک سوالی داشتن که میخوان بپرسن. آیه نوربخش بفرمایید.
سلام عرض میکنم و سوال من، چون بحث موسیقی هم مطرح کردید و هنر و اینها، یک ساخت تمدنی طبعا یک هنر منحصر به فرد و ذاتی خودش رو میطلبه،
متناسب با خودش،
متناسب بر دقیقاً. مثلا الان چیزی که ما باش دست و پنجه نرم میکنیم، یعنی یه وقتی ما مثلا در موسیقی وقتی از اصالت ها صحبت میکنیم و میگیم که این موسیقی ایرانیه و این چیزا قاطی شدن و اینا رو اگه بزنیم کنار این خالص مثلا میشه این ردیف موسیقی ایرانی، اینو حفظ بکنیم و به اصطلاح قرارش بدیم در اون مفهوم، در بستر اون ساخت تمدن نوین اسلامی که مد نظر خودمون هست، با یک سری واکنش های تندی روبرو میشیم که میگن آقا شما تو 200 سال پیش موندین، تو 500 سال پیش موندین، نیومدید جلو. مطابق چیزی که سوال خیلی جدی منه اینه که چیکار بکنیم که این اصالت رو حفظ بکنیم، همینطور که قرنها پیش هنرمندانی که در گذشته وجود داشتن این اصالت رو سینه به سینه یادگار بر ما نگه داشتن، ما اون اصالت ایرانی هنرمون رو حالا تو موسیقی، ادبیات، معماری مخصوصا، اینو حفظ بکنیم و تقدیم نسل بعدی بکنیم. چی کار بکنیم که اینقدر از این انگها بهمون نزنن؟
آیه دکتر، ما پیش از جناب علی داشتیم با آیه دکتر جهانبین صحبت میکردیم که درباره تمدن پژوهش میکنند و اونجا به اهمیت سبک زندگی هم در ساخت تمدن اشاره کرد. اگر اشاره بفرمایید به سبک زندگی ایرانیان بعد از انقلاب اسلامی و همچنین در 200 ساله اخیر تحولات اون و تاثیرش بر تمدن سازی، زیل این فرمایشی که آقای نوربخش هم پرسش داشتن، من ممنون میشم.
بله، من خدمت جناب آقای نوربخش و آقای جهانبین هم سلام عرض میکنم. عرض کنم خدمت شما که ببینین اینجا دو تا موضوع مطرحه. یکی این که ما یه هنری داشتیم، یه در زمینه موسیقی، نقاشی یا هر چیزی، یه وضعیتی الان داریم. ببینین ما باید از وسط باید این تعصب رو برداریم، یعنی این که بچسبیم بگیم ما این هنر مثلا 200 سال پیش 500 سال پیش داشتیم، خیلی خوب بود، مستندات تاریخی هم بیاریم بگیم این خیلی خوب بود، ولاغیر ما بقیه رو نمیپذیریم، این رو میپذیریم، نه این درسته، نه این که الان عده‌ای پیدا بشن بگن که این هنری که الان هست این عالیه و اون هنر قبلی هنر خیلی پیش پا افتاده ای و عقب مانده ای هستش. ما اصولا، من رشتم تاریخه، در تاریخ ما برش تاریخی و گسست تاریخی نداریم. تاریخ به تمام موضوعات به عنوان یک موجود زنده ای که همیشه حالت پویایی داره نگاه میکنه.
یعنی باید اون همیشه تاریخ تداوم داره.
بله، تداوم داره و پاسخگوست. ما مسلما در حوزه ادبیات، هنر و رشته های مختلف اون خیلی زمانها سرآمد بودیم، خیلی زمانها خودکفایی داشتیم و این توانایی زایایی در این حوزه ها رو داشتیم. ما الان هم داریم. من فکر میکنم که ما باید متناسب با پیشینه تاریخی خودمون، فرهنگمون، دینمون، جامعهمون باید اینا رو هم بروزسازی بکنیم. الان خیلی جاها هم اتفاق میفته، اگه ما بتونیم تلفیقی از اینها درست بکنیم، بله، همیشه باید این کارو بکنیم. ما اون نکات منفی را بدون تعصب کنار بذاریم، چه از قدیم باشه یا جدید، و الانم به در واقع ما باید فرهنگ سازی بکنیم. اونایی که تخصص دارن، من تخصص موسیقی ندارم مثلا نظر خیلی دقیق بدم، ولی اونایی که تخصص دارن بیان باید توجیه بکنن. و انسان کلن فرهنگ با توجیه مثبت و درست اصلاح میشه.
بله،
ما باید این نگاه های سطحی را، کم عمق را در واقع آسیب شناسی بکنیم و به اطلاعات مردم جامعه عمق بدیم.
بله،
یعنی اهالی دانشگاه، حوزه فرهنگ و هنر.
دکتر، در زمینه
این هست که
من خیلی کوتاه میخواستم جناب علی درخواست کنم که در زمینه اهمیت سبک زندگی و ساخت تمدنی هم با ما صحبت کنیم.
بله دقیقا، سبک زندگی هم همین موضوع هست. این موضوعات همش مرتبط با همن. سبک زندگی هم همینه. شما نگاه کنین الان ما بعضی جاها متوجه میشیم دچار شکاف نسلی شدیم.
بله،
مثلا نسل کنونی فکر میکنه فرهنگ دهه 60، دهه 50، دهه 40 فرهنگ خیلی ضعیف و پیش پا افتاده بوده و در مقابل اونا هم بعضی وقتا این فکر رو میکنن که این فرهنگ دهه 60 و دهه 40 و 50 خیلی غنی بوده، الان چیز نیست. دقیقا همه اینها همانطوری که در مورد موسیقی و هنر عرض کردم، این هم همینه. سبک زندگی رو هم باید شما بریده نگاه نکنی، یعنی هیچ ملتی نمیتونه مثلا امروز زندگی خودش رو از این تاریخ امروز شروع کنه، تاریخ 10 سال پیش شروع کنه. بخش مهمی از این تاریخ امروز مربوط به گذشته هست. باید بتونه همیشه بازسازی بکنه، اون نکات مثبت رو بگیره، منفی رو کنار بذاره و سبک زندگی که ما داشتیم وقتی که هزاران سال این پاسخ داده، حتما این توانایی رو داره که اینو ادامه بده و امروز هم بروز بشه. اینو خیلی از مورخان ما
مرحوم از نخستین توصیه های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم، به خصوص در بخش سرفصل ها و توصیه های اساسی، ایجاد نگاه خوشبینانه و امید داشتن نسبت به آینده است. جناب علی، با توجه به اینکه تاریخ نگار هستید، سند پژوه هستید و در این زمینه تخصص دارید، با توجه به تاریخ تحولات ایران در 200 سال اخیر، آینده رو چطور ارزیابی میکنید؟
قطعا ما این راهی که شروع کردیم، جمهوری اسلامی، الان شما همین 10 سال 20 سال گذشته رو مقایسه کنین، اون پیشرفت کاملا مشخصه. مشکلات هست، مشکلات هم به خاطر این هست که ما نیاز به پیشرفتمون، نیاز به توسعه‌مون خیلی بیشتره. در واقع به نظر من اینها نیازهای انباشته 200 سال گذشته هست، مال 10 سال 20 سال نیستش. ولی ما الان در امروز مأموریتمون این هست که هم اونها را برطرف کنیم، اون نیازها را رفع کنیم.
کار سختی داریم آقای دکتر.
کار سختی داریم، ولی ما اگر دقت بکنیم کاملا رو به رشد هستیم و این فرمایش مقام معظم رهبری کاملا درسته که ما باید با امید این مراحل رو طی کنیم، چون در طرف مقابل ما تبلیغات بسیار سنگین، زهرآگین و در واقع غیر منصفانه وجود داره که در واقع میتونن اونا از در واقع کاه کوه بسازن. یه جایی اتفاقی میفته، یه مشکلی پیش میاد، اینو بزرگش میکنن. اینا همه در برای کم کردن امیده. میدونید که امید بزرگترین ابزار بشر برای پیشرفته.
بله.
یعنی ما میتونیم با حفظ امیدواری، با نگاهی به تاریخمون که ما در مقاطع بسیاری از تاریخ به پایین ترین سطوح در اثر ضرباتی که وارد شده پایین اومدیم، ولی تونستیم با اتکاب فرهنگی که داریم، با تفکری که داریم، دوباره رشد بکنیم، مشکلات رو برطرف بکنیم، بر مشکلات غلبه بکنیم، حتی بر دشمنان بسیار سختی مثل مثلا چنگیز و تیمور غلبه بکنیم، بیاییم دوباره یا از نظر حتی قلمرو جغرافیایی شما میبینیم قبل از صفویه ایران هزار تیکه میشه، ولی میتونه با اون فرهنگی که داره دوباره همه اینا را در سایه وحدت ملی به یک کشور قدرتمندی تبدیل بکنه و پیشرفت بکنه. و
آقای دکتر ازتون تشکر میکنم، نکات بسیار ارزنده ای رو فرمودین و خیلی ممنون که در برنامه ما حضور پیدا کردین. تشکر میکنم.
خواهش میکنم. من برای همه شما آرزوی توفیق دارم در این راهی که شروع کردین.
تشکر
کردیم.
میکنم. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون باشه. آیه دکتر لطیفی، ما خیلی زمان کوتاهی داریم و یک جمع‌بندی بفرمایید از مباحثی که فرمودید، به خصوص این که شما کدوم یکی از ساعت‌های توصیه‌های مقام معظم رهبری رو برای ساخت اون تمدن مهم میدونید. آیه دکتر جامین به سبک زندگی و عدالت و مبارزه با فساد اشاره کردن. جناب آقای دکتر رای، به خاطر اون نگرش هایی که در زمینه 200 سال اخیر احتمالاً و اون کنش هایی که ما متاسفانه به دلیل حاکمان اقتدارگرا در این حال وابسته ای که به خارج داشتیم، ما مشکلات زیادی رو در زمینه استقلال داشتیم، به این مسئله اشاره کردن. شما کدوم یکی از توصیه‌های مقام معظم رهبری رو برای ساخت تمدن مهمتر از همه ارزیابی میکنید؟
مهمترین محوری که به نظر من توی گام دوم بهش جدی نگاه کرد سبک زندگی هست.
عجب.
علتش هم اینه که سبک زندگی جمع علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت ذیل بحث سبک زندگی گنجانده میشه. چون نگاه کنید به خصوص بحث اقتصاد، مقام مزار رهبری نگاه این نگاه رو قبول ندارن که اقتصاد زیربناست، ولی مؤثر در بحثای سبک زندگی میدونن.
و حتی گاهی قرائتی که از اقتصاد مقاومتی میشه شبیه سبک زندگی هستش.
بله، سبک زندگی الان نگاه کنید تو شرایط اقتصادی امروز مسئله اقتصاد چقدر تأثیر میذاره. وقتی مثلا طرف به خاطر افزایش قیمت اجاره بها از خونه 80 متری که دو خواب است به واحدی که تک خوابه میره، از لحاظ سبک زندگی هم تو بحث کارگزارانی که قرار هست که فردا برن سر کارشون کارهای اداری مردم رو رسیدگی کنن، و هم کسایی که دارن تو اون خونه زندگی میکنن
بله.
در مضیقه هستن هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ اقتصادی. بله. این تاثیر سبک زندگی است.
بله.
که خب اگه ما سبک زندگی یا همون بحث اقتصاد را که نقش مؤثری رو بخصوص امروز داره جدی نگیریم، جامعه به یک آرامش نرسه. بله. ما نمیتونیم گام دوم را با شتاب بیشتری حرکت کنیم.
بله.
یعنی جوانان مستعدی که مقام حاضر حد دو گام دوم یه 36 میلیون جوان بین 15 تا 40 سال وجود داره، اگر به اون آرامش نسبی
بله.
نرسن در تحقق قام دوم قطعا ما ضعیف عمل خواهیم کرد.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر، امیدواریم که بتونیم برنامه‌های دیگه هم در خدمت شما باشیم. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شنونده برنامه گام دوم از رادیو گفتگو بودید. این برنامه تولید مشترک سازمان بسیج اساتید و رادیوی گفتگو است. تا برنامه بعد شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار و سلامت باشید.
وقتتون بخیر، صبحتون عالی دوستان عزیز شنونده، هر جا هستین امیدوارم که لحظات بسیار خوبی رو سپر کنید. اینجا رادیو گفتگوست. امیدوارم که روز جمعه رو با برنامه خوب و عالی آغاز کرده باشید و در کنار خانواده ساعت‌های بسیار بهتری در انتظارتون باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگوی افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
امیدوارم که در پناه خدا زندگی آرام و بی دغدغه‌ای داشته باشید. امیدوارم که همیشه قشنگترین و ساده ترین لحظه ها برای شما عزیزان اتفاق بیفته، لبخند به لب داشته باشید و در کنار دوستان و عزیزان و خانوادتون زندگی آرومی را سپری کنید. گاهی اوقات یک لبخند ساده میتونه تمام غصه ها رو از ذهن آدم پاک کنه و تمام کدورت ها رو از بین ببره. این ماییم که میتونیم این لبخند رو به دیگران هدیه بدیم. بهترین ها در انتظار شما خوبان و بهترین آرزوها برای شما دوستان شنونده رادیو گفتگو. شما عزیزان میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن شنونده همیشگی رادیو گفتگو باشید. همطور که خدمتون عرض کردم کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنین و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. در بخش نخست برنامه ها همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امیدوارم تا این ساعت برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد مورد